گوهر بی هنر زار و خار است و سست، به فرهنگ باشد روان تندرست. هنرمند کس خیشتن در شگفت بماند، هنر زو نباید گرفت.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه پنجره های روی مهتاب. آقای دکتر استاد فریدون جنیدی، باز گفتم دکتر اشتباه کردم، استاد فریدون جنیدی اینجا هستند و میخوان درباره داستان های شاهنامه صحبت کنند. استاد سلام، شب شما بخیر، بفرمایید.
درود بر شما، شاد باشید.
یه خود با استراب شروع کردم، ببخشید جای خود دیر رسید و باعث شد که برنامه خود رسید. و عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، شاهنامه رو حاضر داشته باشید در منزل، در هر جایی که هستید که استاد برای ما از داستانهای شاهنامه میگن. اما نخست میخوام درباره شعر آوازین بفرمایید استاد.
از پندهای انو شهروان بزرگمهر بوختکان هست که نباید انسان هر چقدر هنرش بالا میگیره خودش از خودش در شگفتی بره و خودش رو بالا بدونه. هر چقدر که دانش و هنر انسان بلندتر باشه، انسان باید فروتنتر باشه و یک چنین انسانی شایسته در حقیقت رهبری فکری هست برای شاگردانش. تکبر در فرهنگ ایران باستان بسیار زشت شمرده می شده. برای این واژه دو، یعنی برای این مفهوم دو واژه داشتیم، یکی اپرتن، اپرتنی یعنی کسی که تن خودشو بالاتر می گیره از دیگران، یکی اینکه اپرمنشی یعنی کسی که در اندیشه منش و در اندیشه خودشو بالاتر از دیگران بدونه. و این چنین کاری، این چنین صفتی در نزد ایرانیان مردود بوده و ایرانیان به ایری یعنی فروتنی و فرودستی افتخار میکردن. خود واژه ایران یعنی فروتنان و این ایران هم که آزادگان هستن، یعنی آزادگی وقتی مؤثر میشه که انسان فروتن باشه. نفی اپرتنی و اپرمنش است.
بیش از یا پیش از هر سخنی اجازه بدید تلفن های برنامه رو خدمتتون عرض کنم. 220-400-85 220-488-20 220-588-20 220-588-20 و شماره پیامک 30558 پایگاه اطلاع رسانی ما www.radiofarhang.ir هست. عزیزانی که خارج از کشور اقوام دوستانشون هستن میتونن از طریق ماهواره هاتبرد برنامه‌های رادیو فرهنگ رو بشنون. اون بخشی که رادیوها هست در ماهواره هاتبرد رو پیدا بکنن، رادیو فرهنگ رو اونجا بیابند و برنامه‌های رادیو فرهنگ به ویژه برنامه پنجره‌های رو به مهتاب رو بشنوند. ما امروز ادامه داستان داراب رو خواهیم داشت. رویه چند هست استاد؟
596
دفتر سوم. البته این در شاهنامه‌ای که ویرایش استاد فریدون جنیدی هست این آدرس هست. شما شاهنامه‌های دیگه اگر دارید میتونید اون بخش داستان داراب رو بیارید و همراه ما، همراه استاد فریدون جنیدی داستان‌های شاهنامه رو بشنوید. موسیقی میشنویم، استاد برای ما از داستان داراب خواهند گفت. یه اقرار کنم براتون، شما باید قرار همه چیز رو مثلا بگی. من تمرکز ندارم، نداشتم بری در آواز برنامه و شرمنده شما هستم، از استاد هم معذرت میخوام و باید برنامه رو به صورت دیگه‌ای شروع میکردم و این به خاطر این شتابی که داشتیم و اینا نشد. این اقراریه که من میکنم و عذرخواهی میکنم و حاضرم برای این هر نمره‌ای که استاد فکر میکنند کم کنند، هیچ حرفی نیست، من باید کارم رو درست انجام میدم. خلاصه ببخشید. عرض میکنم قبل از اینکه داستان داراب رو استاد برای ما بفرمایند، من باید درباره نمایشگاه کتاب و سخنرانی که استاد جنیدی روز گذشته داشتند برای ما صحبت کنند. و اما قبل از اون عرض میکنم که اگر چون پیامک اومده و آدرس پرسیدن کجا هست در نمایشگاه کتاب، بسیاری از کتاب دوستان کسانی که اهل مطالعه هستند، من قبل از اینکه استاد بفرمایند درباره سخنرانی که در نمایشگاه داشتند، من این آدرس رو عرض میکنم: غرفه نشر بلخ هستش، وابسته به بنیاد نیشابور، در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، مصلای تهران، شبستان.
آرومتر بخونید.
چشم. غرفه نشر بلخ وابسته به بنیاد نیشابور، در نمایشگاه بین المللی کتاب، مصلای تهران، شبستان، طبقه دوم، بازار جهانی کتاب، بخش بین الملل، غرفه
بنیاد فردوسی.
بنیاد فردوسی، غرفه بنیاد فردوسی،
فردوسی فوندیشن.
فوندیشن بعد انگلیسیم ضعیف هستش، نتونستم اینه که من درست نیدم. خب چه خبر بود سخنرانی شما؟
طبق معمول درباره شاهنامه و فردوسی بود و من در اونجا حدود یک ساعت سخنرانی کردم. یک عده‌ای بودن، نه چندان زیاد، ولی خب بالاخره انسان نباید دنبال سیاهی لشکر باشه، حتما اونهای که اومدن بیشتر مایل بودن. در یک چنین هیاهویی نمیشه انتظار داشت که گروه زیادی بیان، اما خب ضمناً فراخوان داده نشده بود، اطلاع رسانی هم نبود
که
ملت ایران همه آماده هستن. من تو این هفته آینده که هفته بزرگداشت هست، چندین شهرستان دعوت شدم، مثلا مشهد باید برم به دعوت همین بنیاد فردوسی، آقای دکتر توسیوند، بعد اصفهان باید برم و بعد نجف آباد باید برم، بعد شهرکرد باید برم، بعد از همه اینا روز چهارشنبه باید برم به اشتهارد که یه شهر کوچیکی است در نزدیکی تهران در بوئین زهرا، و من از این بسیار بیشتر خوشحال شدم، برای که میبینم یه شهر کوچیکی که تا 20-30 سال پیش که من از اونجا میگذشتم یه قصبه بیشتر نبود، اینجا میتونن 225 نفر جمع بشن برای فردوسی. وقتی که روستاها توجه میکنن، همینطور که در این برنامه ما میبینیم از روستاها پیام میفرستن، میبینیم که راننده کامیون پیام میفرسته، اینها همه نشانه بچه کوچیک، این همه نشانه بیداری ایرانیانه که توجه کردن به اینکه بزرگترین خیشکاری اونها خواندن فردوسی و نزدیک شدن به اندیشه های نیاکان هست. و خیلی من از این بابت، با اینکه روز هفته بسیار پرتحرکی دارم، اما خب شادمانم بیشتر از همه به خاطر رفتن به اشتهارد، چون خب شهرکرد یه مرکز استانه، اصفهان مرکز استانه، اینا همه، یا مشهد مرکز استانه، اینا دور نیست که یه برنامه‌ای برای فردوسی بگیرن. گرچه شهرکرد من سالهاست که میرم و بسیار انجمن‌های گرمی در اونجا تشکیل میشه، اما با این حال رفتن به اشتهارد برای من خیلی پذیر شیرینه که مردم روستاهای ایران هم دارن بیدار میشن.
عرض کنم استاد، بعد بنیاد نیشابور به تنهایی خودش غرفه نداره؟
ما غرفه نداریم، به دلیلی که مسئولین وزارت ارشاد گفته بودن شما کم کتاب چاپ کردیم، یعنی اینکه نظرشون نرسید که ما وقتی یه شاهنامه رو چاپ کردیم، با چاپ به این شاهنامه میتونستیم 200 جلد کتاب 100 صفحه‌ای چاپ بکنیم. اونا همین 6 جلد گرفتن و گفتن غرفه امسال بهتون نمیدیم. یعنی مسئولین وزارت ارشاد مثل یه ماشین حساب فکر کردن، فکر نکردن که یه کار عظیم و بزرگ جهانی که
کمیت رو دیدن، کیفیت،
فقط کمیت، تعداد کتاب، در حالی که خب با همین شاهنامه ما میتونستیم 200 جلد کتاب چاپ کنیم بر خط خشتی یا 100 صفحه یا 80 صفحه. خب من هم که در خودم نمیبینم که برم پشت میز یه جوانی بیستم و تقاضا بکنم. اونها باید تقاضا من باشن، اونها باید بدونن که کار بزرگ جهانی در خوشبختانه در ایران انجام شده، باید قرفه ویژه بش بزن برای عرضه این کتاب، خودشون تبلیغ کنن. نمیکنن، مهم نیست، مهم فقط... اینه که ملت ایران بیدار باشه.
بله، عرض میکنم خدمتون دوباره آدرس رو عرض میکنم. آدرس در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در مصلای تهران، غرفه نشر بلخ هستش که وابسته بنیاد نیشابور هستش، در شبستان طبقه دوم بازار جهانی کتاب بخش بین‌الملل، بنیاد فردوسی، غرفه بنیاد فردوسی. خب اینجا حالا حاضر هستیم استاد، داستان داراب رو ادامش رو بفرمایید.
به یاری یزدان، اگر خاطر داشته باشید که بازور اون صندوق رو برد و چون جامعه ها بر زمین برنهاد، سر تنگ چند توک را برگشاد، زن گازوران دید و خیره بمان، بروبر جهان آفرین را بخاند. به دو داد زن زود پستان شیر، به بود شاد زن کودک دلپذیر، ز خوبی آن کودک و خواسته، دل او ز غم گشت پیراسته. پیراسته یعنی زیبا شدن چیزی با کم کردن از اون، و آراسته یعنی زیبا تر کردن چیزی با افزودن با اون. حالا این دلش از غم پیراسته شد. این داستان کوروشه که به نام داراب در شاهنامه اومده. میدونید که درباره زادن کوروش و بزرگ شدن و شیوه گرفتن پادشاهی بدون جنگ و خونریزی و بدون ستم از تیره خیلی برجسته و خوب ماد، این در داستان در جهان داستان‌های افسانه‌ای بسیار هست. یونانیان به ترتیب میگن، در جاهای دیگه به این ترتیب، در شاهنامه هم به این ترتیب میگن که داراب در اون صندوقچه گذاشتنش از رود آب اومد. گمان من اینه که اشاره شاهنامه به اینه که گروهی از در حقیقت مادها که اینها حرکت کردن از طریق یه رود مثلا گاماسیاب به طرف جنوب و پادشاهی پارس رو تشکیل دادن، اشاره به این باشه. بدو گفت گازور که این را به جان خریدار باشیم تا جاودان، که این کودک نامداری بود، گر او در جهان شهریار بود. گر یعنی یا اینکه او در جهان پادشاهی خواهد شد. زن گازور را چو پیوند خیش بپرور، چونان که فرزند خیش. سیم روز داراب کردند شنام، کذاب روان یافتندش کنام. چنان بود که روزی زن پاکرای، سخن گفت هر گونه با کت خدای، یعنی با شوهرش، که این گوهران را چه سازی کنون، که باشد بدین دانشت رهنمون. ببینید وقتی که گازوری باشه و گوهر داشته باشه بخواد اینا رو برای عرضه به بازار ببره، همه میگن که اینا رو از کجا آوردی، چون در شهرهای باستانی همه هم رو میشناختن. پرسش اینه که میخواد چیکار کنی با این گوهر رو. بزن گفت گازور که این نیک جفت، چه خاک و چه گوهر مرا در نهفت، یعنی من در اینجا نمیتونم بفروشم، پس اینکه گویی ها که من خاک من پنهان کردم، همون به که از این شهر بیرون شویم، ز تنگی و سختی به هامون شویم، به شهری که ما را ندانند کس، که خاریم و ناشاد و بی دست رست. ندانند یعنی نشناسند. ببردند داراب را در کنار، نکردند جز گوهر و زر به بار، یعنی از اساسی خونه دیگه چیز نبردند برای سنگینی. به بیگان شهرندرون ساخت جای، برانسان که پرمایه تر کت خدای. همی داشتندش چنان ارجمند، که از باد نامد برو برگزند. چو بگذشت چرخ از برش چند سال، یکی کودکی گشت با فر و یال. به کشتی شدی با بزرگان به کوی، کسی را نبودی تن و زور اوی. نگه کرد گازور سواری تمام، انان پیچ و اسپفکن و نیک نام. سفردش بدو روزگاری دراز، بیاموخت هرچش بدان بود نیاز. انان و سنان و سپرداشتن، به آوردگه بار برگاشتن، یعنی برگردوندن به اسب. و این یکی از مهمترین کارها بوده که در شاهنامه بسیار بهش اشاره شده، چون اگر اسب بر یه خط مستقیم حرکت بکنه، کسانی که تیر میزنن میتونن به اون مستقیم تیر بزنن، یا کسانی که با نیزه به سوی این حمله کردن میتونه مستقیم به طرفش بیان، اما اگر مرتبن باره رو به چپ و راست، اسب رو به چپ و راست بگردونن، این هم کار مشکلیه و هم اینکه خودشونو در معرض تیر یا نیزه دشمن به هماورد قرار ندادن. در شاهنامه بسیار به این موضوع تکیه میشه، برگاشتن باره، همون زخم چوگان و تیر و کمان، هنر جستن و دوری از بدگمان. بران گونه شد این هنرها که چنگ نسودی باور با او پلنگ.
این همه افسود است.
این همه افسود است. چنان بود که آمد سپاهی ز روم به غارت، نسخانه میشن بدان مرز آباد بوم، بدان نمیشه سوی مرز آباد بوم. ایرانیان ایران رو آباد بوم میگفتن، برای اینکه ما نخستین کسانی بودیم که قنات و کاریز برآوردیم و البته جاهایی که آبادانی هست، یعنی رود هست و چشمه هست، در اینجاها خب میشه که شهر گسترش پیدا کنه، اما وقتی که جایی که چشمه نباشه اونجا رو اگر آباد کنن، مفهومش اینه که قنات و کاریز برآوردن. و ما چون در حقیقت نخستین کسانی هستیم که این دانش رو بهش دست پیدا کردیم و آبهای زیرزمینی رو شناختیم که سخن مفصل داره، در زمانهای دیگه من به اون خواهم پرداخت، و بعد این آب زیرزمین رو با کاریز و قنات به دشت بیارن، دشت ها رو آباد بکنن، ایران از حالت طبیعی خودش اومد بیرون، یعنی آبادتر از اون چی شد که خداوند به وسیله چشمه ها و رودها به او داده بود. این است که آبادبوم صفت و تاجنام ایران بود. چنان بود که آمد سپاهی زرون به غارت سوی مرز آبادبوم، چو آگاهی آمد به نزد همای که رومی نهادن در این مرز پای. ایرانیان به غربی ها همی گفتن رومی. یکی مرد بود نام او رشنواد، سپهبد بود و هم سپهبد نژاد. بفرمود تا برکشد سوی روم، به شمشیر ویران کند مرز و بوم. سپه گرد کرد آن زمان رشنواد، عرزگاه بنهاد و روزی بداد. عرزگاه یعنی جایی که دفاتر رو میذاشتن، دیوان عرز رو ترتیب میدادن و سپاهیان میدادن نام نویسی میکردن و البته روزه اینا معین میشد و صفوفشون معین میشد که هر کدوم تحت فرماندهی کی باشن. این عرز واژه اوستایی است و در اوستا اومده و باید با الف و ر و ز نوشته بشه. متاسفانه نویسندگان شاهنامه این رو چون معنیشی نمیدونستن، همه جا با عین و ر و زاد به صورت عربی نوشتن، شده عرزگاه و عرزگاه نادرسته، عرزگاه هست به زبان فارسی. عرزگاه بنهاد و روزی بداد، چو بشنید داراب شد شادکام، به نزدیک او رفت و بنوشت نام. سپه چون فراوان شد از هر دری، همی آمد از هر سوی مهتری. چنان بود که روزی یکی توند باد، برآمد غمین گشت زان رشنواد. یکی ابر و باران و برق و خروش، زمین پر ز آب و آسمان پر ز جوش. غمین گشت داراب از آن آب تیز، ز باران همی جست راه گریز. نگه کرد به ایران یکی جای دید، میانش یکی تاق بر پای دید. بلند و کهون بود و آزرده بود، همان باد و باران ورا خورده بود. بران تاق آزرده بایست خفت، که تنها تنی بود بیار و جفت. سپه بعد همی گرد لشکر بگشت، بران تاق آزرده اندر گذشت. زویران خروشی به گوش آمدش، که از آن سهم زهره به جوش آمدش. سهم یعنی ترس، سهمگین یعنی ترسناک. که ای تاق آزرده، آزرده
آب میل کنه.
نه نه، که ای تاق آزرده هوشیار باش، تن شاه ایران نگهدار باش. چون این گفت با خیشتن رشنواد، که این بانگ رعد است گر تند باد. دگر بار آمد زیبون خروش، که ای تاق چشم خرد را مپوش. سیوم بار آوازش آمد به گوش، شگفتی دلش تنگ شد زان خروش. به فرزانه، فرزانه یعنی وزیر، داناست البته، ونی وزیر، دانایانی که در کنار پادشاه بودن یا در کنار سپاه بدان بودن. در داستان پدید آمدن شطرنج حالا بعدن خواهیم خوند که فرزانه بود که کنار گو و برادرش بود، اینا فرزانه کم کم در بازی شطرنج تبدیل شد به فرزین. فرزین یعنی فرزین یعنی کسی که بر زین میشینه، اما در حالی که این اصل بود فرزانه یعنی کسی که با گفتار و خرد راهنمای او هست، اینجا همین فرزانه آمده. به فرزانه گفت این چه شاید بودن، یکی را سوی تاق باید شدن، ببینید تا اندرو خفته کیست، چنین برتن خیش آشفته کیست. برفتند و دیدند مردی جوان خردمند و با چهره پهلوان، یعنی پهلوانان، همه جامه و باره تر و تباه، ز خاک سیه ساخته جایگاه. بفرمود کو را بخوانید زود، خروشی بر اینسان که یارد شنود. برفتند و گفتند که خفته مرد، از این خواب برخیز و بیدار گرد. بفرمود تا جامه ها خواستند، به خرگاه جایی بیاراستند. یکی اسب با زین و زرین ستام، کمندی و تیغی به زرین نیام، به داراب دادند و پرسید زوی، که ای شیر دل مهتر نامجو، چه مردی تو و زاد بومت کجاست، سزد گر بگویی همه راز راست. چو بشنید داراب یک سر بگفت، گذشته همه برگشاد از نهفت.
این چند صفحه؟
بله. همان در زمان مرد پاکیزه رای یکی نام
هیچ تغییر ایجاد نشد. هیچ چیزی.
بله اینطوره. شاهنامه اینه. حالا من اگر اون افسودها رو بخونم خواننده پریشان میشه، یعنی شنونده پریشان میشه. ولی افسودها رو نخوندم. هفته پیش یه دوستی گفت من از این افسودها نگرانم. نگران نباشید. چهار صفحه اومدیم کنار، درست پیوند سخن بود. میخواید یک بار دیگه اون آخری رو میخونم. چه مردی تو و زاد بومت کجاست، سزد گر بگویی همه راز راست. چو بشنید داراب یک سر بگفت، گذشته همه برگشاد از نهفت. همان در زمان مرد پاکیزه را یکی نامه بنوشت نزد همه. اون چیزایی که
چهار سفر گذاشتیم این بگیم.
بله
بفرمید. اجازه میدید پیامک های زیادی اومده تو همین جالای فاصله هم افتاد عرض میکنم. پرسیدن که چیوایی، با سلام خدمت استاد جنیدی، میخواستم بدونم چیوایی به چه معناست.
چیوایی نداریم ما، یعنی در فرهنگ فارسی پهلوی ابسطا نداریم. شیوا یعنی به صورت شیپاک بوده در پهلوی، یعنی تندرو. اینه که میگن که زبان شیوا داره، یعنی که زبانش به زودی حرکت میکنه و سخنان رو به تندی میتونه بگه. این شیوا.
با سلام، میشه از استاد راجع به پیدایی الفبای امروزی از زبان پهلوی و اوستا سوال بفرمایید و ایشان توضیح بدن؟ سپاسگزارم.
الفبای فارسی و حتی عربی از پهلوی گرفته شده و منطور من اینجا با رادیو نمیتونم که شکل رو بکشم. مثلا فرض کنیم که تی که در عربی دستش میره بالا، در پهلوی دستش به طرف پایین میرفته. بی کاملا شبیه به عربی و فارسیه. فرض بفرمید که ش به صورت معکوس ش پهلوی و حتی اوستایی به صورت معکوس این چیزی که امروز در فارسی هست. قین کاملا شبیه هست. کاف و لام و ره و اینا همه تقریبا شباهت داره و نشون داده میشه که از روی خط پهلوی گرفته شده و یعنی خط عربی حتی، چون که پیشتر در بین عرب خط نبوده. و خب حالا دگرگون میگن، یعنی یه گدهی تصور میکنن که ایران خطشو از روی عربی، خط عربی گرفته، در که خط عربی از روی پهلوی گرفته شده. ما داریم که در زمان اومویان یکی از این خلفای اوموی که عمر ابن عبدالعزیز نه، یکی دیگه از خلفا که الان نامش بیادم نیست، ولی بیادم خواهد اومد، او دستور داد که دیوان رو از پهلوی برگردونن به عربی. یعنی در زمان عبدالملک مروان، در زمان تا زمان امویان، دیوان دستگاه در حقیقت خلفای عرب همه به خط پهلوی بوده. این تو تاریخ اومده و یک ایرانی این کار رو کرد، از اون بعد این خط پدیدار شد.
یک پیامی که اومده، حالا خواستن از شما بپرسن و شما بفرمایید براشون اندرز بدید. درود استاد گرامی، هفته گذشته از آداب ایرانیان در باره زمین گفتید. هیچ می دانید در این دوره به ویژه در شمال مردم به جای کاشت و برداشت زمین هایشان را خوش می کنند تا ساختمان بسازند. خواهش می کنم به آنها اندرز دهید. دلسوخته ای از تهران.
ای انسان دلسوخته ایرانی، دل من از تو بیشتر سوخته، چون من روستاهای آباد بسیار دیدم، قنات‌ها بسیار سرشار، چشمه‌هایی که آب می‌داد و مردم از اونا آسایش داشتن و این چشمه‌ها با این چاهای عمیقی که از قبل برای ما اومد، اینا همه خوش شد. صحراهای ایران خوش شده، جنگل‌ها داره خشک میشه. هیچ کس هم به این فکر نیست که یک کاری بکنه که در حقیقت جلو این خشکی رو بگیره، مگر اینکه مهر ایران در دل ایرانیان در حقیقت روشن بشه و تابنده، مثل خورشید تابنده، این سرزمین ایران رو گرامی بداریم، سپندارمز زمین رو گرامی بداریم، نگذاریم خشک بشه، نگذاریم که این گیاهان فریاد بکشن و فریادشون زیر این آسمان تفالود بیشنونده باشه، کشور خودمون رو آباد کنیم همونطور که نیاکان ما این کار رو کردن و کشور آباد رو به فرزندان خودمون هدیه بکنیم. در این زمان متاسفانه این کار زشت داره توسعه پیدا میکنه که اون کسانی که مهر ایران دارن با این گفتارها لااقل به فکر بیفتن که بیان اون سرزمین های ناباد رو آباد کنن، نفروشن تا اینکه ویلا ساخته بشه. این ویلاهایی که می سازن در سال یکی دو بار پنج بار بیشتر نمیرن، تمام این باغ ها، تمام این سرزمین ها همه شد ویلا. یک ویلاهایی که به سبک چینی ساخته شده و هیچ معماری، ما دارای برترین شیوه معماری جهان بودیم، این ننگ رو به کجا میتونیم ببریم که در این زمان سبک چینی اومده وارد ویلاهای ما شده. ویلا میسازن چند میلیارد، استخر توی ویلا، جکوزی تو ویلا، سالن تو ویلا، تا بعد ویلا رو رها میکنن میرن به دبی برای تفریح، میرن به خارج. و این واقعا این یک کار زشتیه که ایران رو در بر گرفته و اندیشمندان ایران باید در اندیشه باشن.
با درود خدمت استاد جنیدی و آقای هدایتی، ببخشید سپنتا به چه معناست؟ این نام دختر است یا پسر؟ با سپاس.
در اوستا سپنت یعنی گسترش گیرنده، گسترنده و هم مقدس. این صفت مادر زمینه که هم گسترش میده جهان رو و همی که مقدسه. و این نام نام دختر میشه، چون که زن از جهت اینکه خانواده رو گسترش میده، همون تقدس و همون مهر و فروتنی رو نسبت به فرزندان داره. صفت مادر با صفت مادر زمین با هم دیگه یکیست، نام دختره و خجسته باد.
درود بر استاد جنیدی و آقای هدایتی گرامی. آیا داستان شهرزاد قصه‌گو مال ایرانی هاست یا عرب؟ با سپاس بابک.
تردید نیست که شهرزاد نامش ایرانیه و داستان شهرزاد و قصه‌گو، اون هزار و یک شب، اینا همه رو ایرانیان گفتن، منتها خب در طول زمان یه چیزایی هم بهش اضافه شده و متاسفانه ما خب بیخبر شدیم از نیاکانمون، هر چیزی رو میتونیم به اعراب نسبت بدیم یا به اروپایی ها نسبت بدیم، در حالی که ریشه همه اینا در ایران بوده. تردید نیست که این داستان یه داستان ایرانیه.
تلفن‌های برنامه رو خدمتتون عرض می‌کنم که هرچه سریعتر با ما تماس بگیرید، همکاران من آماده هستند و ضبط می‌کنند صحبت‌های شما رو، سوالاتی که دارید از طریق پیامک هم می‌تونید سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید و جملات زیبایی که می‌نویسید. من فقط یک بار دیگه تلفن‌ها رو خدمتتون عرض می‌کنم: 220 485 220 485 220 588 3588 20 و شماره پیامک 30558. میتونید پیامک بفرستید. عرض کردم که جملات زیبا می نویسن، حالا آرزوهایی که شما فرمودید و اینطور نوشتن: آرزو می کنم فرو ریختن هر قطره باران آمینی باشد برای آرزوهای قشنگتان. اکا شاعر بودم و برای شما و برنامه تان شعر می سرودم، شعری از روی شوق، شعری در وصف گل. بهترین هدیه‌ای که به دوستان می دهم صدای ضبط شده شما دو عزیز می باشد.
شاد باشید، شما با این گفتارتون شعر سرودید، همواره شاد باشید.
اسمی هم نگفتن، موسیقی می شنویم.
دنباله داستان اینه که وقتی که به همای خبر رسید این جریان، سدرگاه پرده فروهش چاه به یک هفته کس را ندادند راه. به شهریور بهمن از بامداد جهاندار داراب را بار داد. شهریور بهمن یعنی چهارم بهمن، چون یک بار دیگه من گفتم که در ایران باستان روزها کدوم نام داشتن و نام اول اورامزدا یا اورمزد، نام دوم بهمن یعنی اندیشه نیک کس نخستین صفت خداونده، روز سوم اشوبهیشتا یعنی برترین پاکی و راستی و زیبایی که با صفت خداونده، و روز چهارم بهمن، روز چهارم شهریور. شهریور یک شطر و ایریه بوده در اوستا، یعنی برترین، یعنی پادشاهی آرزو شده، پادشاهی آرمانی، اون پادشاهی که خداوند بر جان جهان داره، از اوج کهکشان ها تو دل یک آمیب و یک ذره همه جا فرمان او بیگو گمان روان هست، بدون دستیار، بدون وزیر و وکیل، بدون مأمور اجرا، در تمام ذرات جهان فرمان او حکم رواست. و این شاهی آرمانیه که ما باید تا اونجا که میتونیم خودمون تقلید بکنیم از این شاهی. در صورت روز چهارم بهمن بود که جهاندار داراب را بار داد. چه آمد به نزدیک ایوان فراز، همای آمد و برد پیشش نماز. در حقیقت همای یعنی ماد، اینجا ماد پادشاهی رو واگذار کرد به پارس و کوروش. این اشاره داستانه، بدون جنگ، بدون خونریزی. یکی از شگفتی های داستان ایرانه که کوروش بدون خونریزی پادشاه شد. و ماد در حقیقت چنان طرفدار کوروش و کوروشان بودن که موقعی که داریوش پادشاهی از اونا گرفت، 5 بار در حقیقت خروج کردن، مخالفت کردن با پادشاهی داریوش و هر 5 بار شکست خوردن. بالاخره به سخت‌ترین وجه پادشاه، آخرین پادشاه ماد، کشته شد و چشمشو در بودن، زبونشو کشیدن، دستشو بریدن، به ستون قصر خودش بستن تا بمیره. یعنی ببینید با اینکه کوروش پادشاهی رو از ماد گرفته، با این حال مادی‌ها چطور طرفدارش بودن. 5 بار برخواستند. این موضوع همینه دیگه. حمای آمد و برد پیشش نماز. پسر را گرفتند در آغوش، تنگ ببوسید و بپسود رویش به چنگ. بیاورد و بر تخت زرین نشان، دو چشمش دیدار او خیرمان دیدار یعنی چهره. بفرمود تا خواندند آفرین و به شاهی بران نامدار زمین. چو بر تاج شاه آفرین خواندند، بران تخت بر گوهر افشاندند. به شادی خروشی بر آمد ز کاخ، که نورسته دیدند فرخنده شاه. یعنی اون شاخه نورسته تبدیل شد به یک شاخه تنومند بزرگ، فرخنده و پادشاه شد. جهان پر شد از شادمانی و داد، کسی را نیامد از آن رنج. یا تمام گفتارها مربوط به میشه که با پادشاهی کوروش در حقیقت داد و شادمانی و جهان سر به سر حکم راند. چو دارا به تخت مهی برنشست، کمر برمیان بست و بخشاد دست. چون این گفت با موبدان و ردان، بزرگان و بیدار دل، بخردان که گیتی نجستم به رنج و بیداد، مرا تاج یزدان به سر برنهاد. خواست خداوند بود، از روی داد تاج پادشاهی گرفتم. شگفتی تر از کار من در جهان، نبیند کسی آشکار و نهان. ندانیم جز داد پاداش این، اکنون که خداوند با داد ما رو پادشاهی رسوند، ما هم باید در پاداش این داد خداوند به مردمان داد بکنیم، که بر ما پس از ما کنند آفرین. ببینید این کاریست که کوروش کرد و 2500 ساله هیچ کس در جهان نیست که از کوروش به بنی یاد بکنه و همواره در همه فرهنگ ها در همه کشورها بر او دارن آفرین میگن، به خاطر اینکه بیداد نکرد، به خاطر که با ستم پادشاه نشد. سخنیست که 2500 سال روان هست. نباید که پیچت کس از رنج ما، ز بیشی و آکندن گنج ما. یعنی بیش خواهی و گنج ما پر کنیم برای خودمون و مردم به رنج باشند. این کاری که معمولا پادشاهان و حکمرانان میکنن. زمانه زداد من آباد باد، دل زیر رستان ما شاد باد. از آن پس هندوستان و زروم، زهر مرز با عرض و آباد بوم. برفتند با هدیه و با نثار، بجستند خوشنودی شهریار. چنان بود که روزی ز بهر گله، بیامد که اسپان ببیند یله. ز پستی برآمد به کوهی رسید، یکی بیکران ژرف دریا بدید. بفرمود که از روم و از هندوان، بیارند کارازموده ردان. گشایند زان آب دریا دری، رسانند رودی به هر کشوری. این داستان کشیدن اون کانالیست که پیشتر از کانال سوئز ایرانیان کشیدن، یعنی دریای سرخ رو به دریای مدیترانه راه دادن. البته این متعلق به زمان داراب یعنی کوروش نیست، چون در زمان داریوش انجام شد. با این حال بالاخره در این هنگام پادشاهی اومده. این خیلی مهمه، برای که حدود 150 سال پیش که فرانسویان این کانال رو کشیدن، دو دریا رو با هم وصل کردن و چون این آب دو دریا هم سد بود، کار مهمی انجام نگرفت. اما ایرانیان این دریای سرخ رو به شاخه از رود نیل وصل کردن، یعنی چون بالاخره خواهی نخواهی دشت هر چقدر کم شیب باشه، اندکی شیب داره که آب به طرف دریای مدیترانه داره میره. وقتی که شما کانال رو وصل بکنید به یکی از شاخه‌های نیل، یعنی بالاتر از سطح دریا، متوجه شدید؟ خب این بالاتر از سطح دریا چطور آب دریا سوار میشه اونجا؟ آگاهی ایرانیان از بلند شدن آب در سطح دریا که امروز جزر رو مد میگن، من
با استفاده از جزر رو
مد، من آب خواست و آب کاست رو بردم پیشنهاد کردم
جزر مد.
بدونی این جزر مد رو و اینکه آب میاد به طرف بالا تا 150 سال پیش در اروپا شناخته نشده بود و دانشمندان اروپایی نظریه‌های خیلی خنده‌دار می‌دادن. مثلا می‌گفت آب کف می‌کنه میاد بالا، یا آب گرم میشه میاد بالا. چطور در یه روز معین آب گرم میشه میاد یه روز بالا، در حالی که ما 2500 سال پیش از این نیرو استفاده کردیم، یعنی چند هزار سال پیش این نیرو رو ما میشناختیم که 2500 سال پیش از این نیرو استفاده کردیم و آب رو طوری به جایی از شاخه نیل بس کردیم که وقتی که آب خواست میشه درست برسه به اونجا. این یک دانش ریاضی مهندسی بسیار شگفته که من گمان ندارم حتی امروز بتونن مهندسان دنیا این کار رو بکنن، اینقدر دقیق. یعنی اول اندازه بگیرن آبخاص رو و بعد ببینن این آبخاص تا کجای رود نیل میره. رود نیلم اون شاخهی که هست اون هم از دریای مدیترانه آبخاص میگیره البته، اون وقت اینا به هم میرسن. بنابراین این کانال دو بار 2-6 ساعت در شبان روز آبخاص داشته که کشتی ازش عبور میکردن و 2-6 ساعت 12 ساعت هم آبخاص داشته که دیگه خب کشتی نمیتونست عبور بکنه. موضوع مهم اینه که ایرانیان این کار رو کردند و در حقیقت سه قاره شناخته شده جهان اون روز رو به هم دیگه پیوند دادن با این کار و رومیان وقتی که به مصر مسلط شدن اینجا رو بستن. این تفاوت فرهنگ ایران و اروپا. و بعد از اینکه فرانسویان شروع کردن به این کار، در بین کار سنگ نوشته هایی پیدا کردن که به خط میخی بود، به خط پارسی باستان بود و ضمناً به خط هیروگلیف مصری هم زیرش شرح داده بودن. در اینجا وقتی که خونده شد معلوم شد که در زمان هخامنشیان این کار انجام شده، البته دستورش رو داریوش داده ولی مهندسان ایرانی بودن که این کار کردن. یعنی اوج دانش ایرانیان بوده، دانش مهندسی ایرانیان بوده و شناختن زمان و زمین و مکان و شناختن دریاها و اوجگیری آب دریا و فرونشستن آب، همه اینها جز به دانش های بوده که در اون زمان در ایران بوده. و من دیگه بیشتر از این نمیخوام در این مورد شرح بدم و این منطقه فقط همین باشه که بدونیم که در کانال سوئز که اروپایی کشیدن یه دریاچه بین راه هست به نام دریاچه تلخ که آبش هم تلخه. اونا مقداری از این دریاچه تلخ رو تو کانال کشتن که کمتر خرج بکنن، ولی ایرانیان اون دریاچه تلخ رو دور زدن، یعنی خرج بیشتر کردن تا وارد دریاچه تلخ نشه، بیگمان برای این که این آب تلخ وارد دریاها نشه و اناهیتا آزار نبینه، چون آب نباید آلوده بشه در اندیشه ایرانی. و این خرج زیاد رو کردن، زمان زیادتر گرفتن و آب تلخ اون دریاچه تلخ رو وارد دریاها نکردن، چون ایمان داشتن به گفتارهای خودشون و نیاکانشون اناهیتا آزار نبینه. جالب این هست که یکی از این کانال هایی که ایرانیان در حتی در یونان کشیدن به نام کانال آتوس، این کانال هنوز مورد استفاده است و کشتی ها ازش رد میشن میان میرن. ما ایرانیان برای یونانیان ساختیم، پاسخ اونا ما چی بود؟ ویران کردن ایران، کشتار همه دانایان، به دار زدن، آتش زدن، کتاب های ایران رو سوزوندن. پاسخ این بود متاسفم.